انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا این خطر بشود بدعت در دین
برای اونتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. در حقی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
جهان. دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار بخشایشگر و مهربان. سلام به شما بنده های خوب خدا. از خدای مهربان میخواییم که حالتان خوب باشه و لحظات بهتری را هم پیش رو داشته باشید و مطمئنن یکی از لحظات بهتر هر بنده خوب خدا ایست که لحظاتی از عمرش را صرف آشنایی و مأنوس بودن با کلام خدا و معصومین علیهم السلام کند. با افتخار خدمتتان رسیدیم با برنامه در مسیر دانایی تا باز هم صحبت کنیم درباره آموزه‌های دینی. مثل همیشه آغاز میکنیم برنامه را با سلام و صلوات خدا بر پیامبر رحمت و خاندان پاکش.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما در حوزه دین خواهند بود. اول مرور میکنیم سوالاتی را که امروز برای ما ارسال کردید.
الله الله
دوست شنوندهی پرسیدند که آیا در بهشت امکان دارد که ما همراه با خانواده ایمان یک جای باشیم؟ درباره اعراف دوست شنوندهی خواستند که استاد محمدی صحبت بکنند که چه ویژگی هایی دارد؟ در رابطه با زیارت پرسیدند که ما خیلی اوقات که به زیارت می رویم با تمام وجود نمی رویم، یعنی ظاهر و باطن ما یکی نیست. گفتند که چه کار کنیم؟ دوست عزیز شنونده پرسیدند که کسی که به یقین میرسد چه حالتی به او دست میدهد؟ و سال پایانی امروز این که پرسیدند مصیبتی که به انسان وارد میشه میگن که نتیجه اعمال خود انسان است، در حالی که دیده شده که به آدمهای خوب هم مصیبتهای وارد شده. آیا آنها هم نتیجه اعمالشان است و به دست خودشان است؟ در قیامت، یعنی روز هولناکی که از ترس چشمها خیره و نفسها در سینه ها حبس می شود، تنها اهل بهشت از رنج و اندوه آن روز در امانند. از همان آغاز ورود به بهشت با احترامات و تشریفات خاصی از بهشتیان پذیرایی می شود. حقیقت نعمت های بهشتی ماورای درک انسان است. به همین خاطر در قرآن زیبایی‌های فوق تصور بهشتی به گونه‌ای توصیف شده که برای ساکنان این جهان قابل فهم باشد. از همین رو خداوند در حدیثی قدسی می‌فرماید: برای بندگان شایسته‌ام چیزهایی در بهشت آماده کرده‌ام که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه به ذهن کسی خطور کرده است. اما در رابطه با بهشت دوست شنوندهی پرسیدند که آیا در بهشت امکان دارد که ما همراه با خانواده ایمان یک جای باشیم؟ بشنویم پاسخ استاد محمدی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه در قرآن داریم که و الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شی. ما ذریه اینها رو، فرزندانشون، اهلش رو بهش ملحق کردیم، از درجه خودش و از اعمال خودش هم چیزی رو نکاستیم. در ذیل همین آیه روایت داریم که وقتی روز قیامت چی میشه، مؤمن میره تو بهشت و میگه خدا پس فرزندان من کجا هستن، اهل من کجا هستن؟ میگن اونها در مقام شما نیستن، در مرتبه شما نیستن، شما درجتون بالاست، اونها درجاتشون پایینه. میگه خدا من که عبادت میکردم برای خودم و اهلم عبادت میکردم، خدا دستور میده که اهلشو بهش ملحق کنید، نمیگه اینو بیارینش پایین که بره پیش اهلش، میگه اونها که پایینن ببرینشون بالا تا ملحق بشن به او. بله، این امکان در بهش وجود داره.
در سوره اعراف خداوند متعال از آیات 44 تا 50 درباره مذاکره اهل بهشت با دوزخیان و نیز اعراف که منطقه است بین بهشت و دوزخ سخن میگوید. واژه اعراف دو بار در سوره اعراف به کار رفته و در لغت به معنای محل مرتفع و بلند است. این مکان مرتفع میان بهشت و دوزخ حائل شده و مانند حجابی میان آن دوست. موقعیت این مکان مانع می شود که بهشتیان و اهل دوزخ یک دیگر را ببینند. با این حال آنها می توانند صدای یک دیگر را بشنوند. اما درباره کسانی که در اعراف قرار دارند ذکر نکاتی ضروری است. آنها مشرف بر بهشت و دوزخند. می توانند هر دو گروه را مشاهده کنند و آنها را بشناسند. اهل اعراف به دلایلی هنوز وارد بهشت نشدند، ولی آرزو دارند که به بهشت راه یابند. هنگامی که به بهشتیان می نگرند، بر آنها درود می فرستند و می خواهند با آنها باشند. زمانی که آن سوی دیگر را نظاره می کنند و دوزخیان را می بینند، از سرنوشت آنها هراسناک می شوند و به خدا پناه می برند.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
درباره اعراف دوست شنونده خواستند که استاد محمدی صحبت بکنند که چه ویژگی هایی دارد. با هم میشنویم.
برزخ نیست، بلکه قیامته و در اعراف دو گروه هستند. اعراف در واقع جاییست بین بهشت و جهنم، نه بهشت نه جهنمه. سعدی میگه ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید، محبوب من است آنچه به نزدیک تو زشت است. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. میگه تو که سیری نان جو برات خوشمزه نیست، ولی از گرسنه بپرس که چقدر خوشمزه هست براش و برای من دوست داشتنی است. از اون طرف میگه که برای حوریان بهشتی، کسان که در بهشتن، ازشون بپرسید اعراف کجاست، میگن اعراف همون جهنمه، ولی از جهنمی‌ها بپرسید اعراف کجاست، میگن اعراف همون بهشته. پس اعراف بین بهشت و جهنمه. دو گروه در اعراف حضور دارن. در سوره مبارکه اعراف همون آیات اولش و علل اعراف رجالون یعرفون کلا بسیما، دو گروه در اعراف حضور دارن. یکی اون رجال و انسان‌های برجسته و اون شخصیت هایی که کارشون دستگیری از مستضعفین و متوسطین و کسانی هستن که شایستگی بهش رفتن رو پیدا نکردن، نیاز به دستگیری دارن. اونها بر بلندای اعراف ایستادن و اینها رو کمک میکنن که برن به بهشت. اینا یک گروه که رجالی هستن. رجال یعنی شخصیت های برجسته، مثل امیرالمومنین فرزندانش. اینها اهل اعرافن، اینها بر بلندای اعراف حضور دارن که انسان ها رو بهشتی بکنن. دوم اون افرادی که مستضعفن، مستضعف فکری و فرهنگی، که اینها نه گناهی کردن که مستحق جهنم باشن، چون مثلا عقل نداشته، کودک بوده، دیوانه بوده، نمیدونم در دوران فطرت بوده، نه اینها استحقاق جهنم دارن چون گناهی نکردن، نه استحقاق بهشت دارن چون ایمان نداشتن و ثوابی نبردن. اینها هم جاهشون در اعراف تا تکلیفشون روشن بشه. پس دو گروه بر اعراف حضور دارند.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
عزیزان، امروزه روانشناسان این مسئله را تایید نمودند که زیارت و حضور در اماکن مقدس آثار زیادی در حفظ بهداشت روان و درمان اختلالات رفتاری دارد. زیارتگاه برای زائر یک محیط امن روانی است، چنانچه کسانی که به زیارت پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشان می روند، در اثر حضور در این محیط های معنوی احساس امنیت روحی می کنند، زیرا می اندیشند نزد کسی آمدند که حرفهای آنها را می شنود، قدرت شفاعت دارد و از بسیاری از رموز آگاه است. در رابطه با زیارت پرسیدند که ما خیلی اوقات که به زیارت می رویم با تمام وجود نمی رویم، یعنی ظاهر و باطن ما یکی نیست. گفتند که چه کار کنیم؟ با هم بشنویم پاسخ استاد محمدی را در این باره.
فرقی نمی کنه، ما نباید خیال کنیم که زیارت فقط همون زیارت کنار قبره. بله، اونجا همیشه از جاهایی هست که انسان زیارت میکنه و اونجا در واقع قطعه از قطعات بهشت، بقعه از بقای بهشت، این کاملا درسته. اما زیارت فقط اونجا نیست، امام رضا علیه السلام هم اونجا فقط نیستن. امام رضا علیه السلام اون وجود ملکوتیشون سعی وجودی داره، هر جا که شما سلام کردی جواب سلام رو شما رو میده. اما چیکار کنیم که ولزا بیم که امام رضا شهیده، شهید یعنی شاهده، چیکار کنیم که ما بیشتر از کنم که حضور داشته باشیم؟ دو کار باید انجام بشه. یک، معرفت. هرچه معرفت ما نسبت به امام رضا و نسبت به اون مزور زیارت شونده بیشتر باشه، اون حالت حضور قلب ما هم بیشتر خواهد شد. اگر ما امام رضا را شناختیم، اگر دونستیم که او امام است، یک، مفترض و طاعه هست، دو، شهید است، سه، قریب، چهار، اگه اینو فهمیدیم و بهش رسیدیم، اون وقت حال ما توی زیارت حال دیگه خواهد شد. چون وقتی میگیم شهیده، وقتی میگیم که اشهد انک تشهد مقامی، واقعا خب قبول داریم، من شهادت میدم که انهم یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون سلامی و انک حجبت عن سمعی کلامهم و فتحت باب فهمی لذیذ وجود. اگه اینا انسان خب معرفت داشت، اینا رو باور میکنه، اگرم باور داشت دیگه حاضره. اصلا حقیقت زیارت هم حضوره. پس نکته اول معرفت، هر چه معرفت بیشتر بشه، این خواسته ای که عزیز ما فرمودن بیشتر میشه. و دوم، انسان باید اون آداب رو مراعات بکنه. اگر آداب زیارت مراعات بشه، مثلا انسان آهسته قدم برداره، مشغول به ذکر الهی با توجه باشه، توجه داشته باشه که در واقع در جایی که شیعیان چه فرشتگان مقرب الهی اونجا حضور دارن، متراکمن حضور دارن، اینا رو انسان اگر اون آداب زیارت مراعات کرد و این توجه رو داشت، خود به خود اون حالت قلبی رو پیدا خواهد کرد. این دو نکته که عرض کردم هر دوش مهم بود.
همیشه قبل هر حرفی برایت شعر میخوانم. قبولم کن، قبولم کن، مرا داب زیارت را نمیدانم. قبولم کن، قبولم کن، من آداب زیارت را نمیدانم. قبولم کن، قبولم کن، من آداب زیارت را نمیدانم. قبولم کن، قبولم کن، من آداب زیارت را نمیدانم.
واقعیت این است که نفوس پاک و قدسی انبیا و اولیای خدا به اذن خداوند بر امور جهان احاطه دارند و آنان قدرت تأثیرگذاری و شفاعت دارند. لذا هر کس که به زیارت این انسان‌های پاک برود، از آن آگاه هستند و نسیم لطف خدا را بر زائران پراکنده می‌سازند. با تعبیر دکتر الکسیس کارل فرانسوی، در زندگی انسان‌های پاک، دانشمند و قهرمان، یک ذخیره تمام نشدنی از انرژی معنوی وجود دارد. این مردان چون کوه‌های در میان دشت سر بلند کردند و به ما نشان می‌دهند که تا کجا می‌توانیم بالا برویم و هدفی که شعور انسانی به آن متمایل است چقدر عالی است. فقط چنین مردانی می‌توانند برای زندگی درونی ما غذای معنوی مورد نیازش را تأمین کنند. زیارت محبت و شناخت می‌آورد و عاملی سازنده و تربیت کننده است. روشن است که اگر محبت آمد و دنبالش طاعت و عبادت و معرفت می آید و فرد می کوشد طبق رضای حق عمل کند. خب دوست عزیز شنونده پرسیدند که کسی که به یقین می رسد چه حالتی به او دست می دهد؟ بشنویم پاسخ جناب آقای محمدی را در این باره.
این که منظور از این یقین چی باشه؟ اگر این یقین اون یقینی باشه که در روایات در آیات قرآن اومده، خب انسان بهشت رو میبینه، جهنم رو میبینه، خودش در بهشت متنعم میبینه، اگر گناه کنه جایگاهش در جهنم میبینه و خودش تو جهنم معذب میبینه و حالاتی از این قبیل برای اهل یقین به دست میاد. اما این یقین که حالا چهارمین مرتبه است که انسان میتونه بهش برسه، یعنی باید اسلام و ایمان و تقوا رو پشت سر گذاشته باشه، تو مرتبه چهارم میرسه مرتبه ایقان یا یقین. مطلب بعد این که خب اگر انسان به این یقین برسه دیگه از کنم ملکوت آسمان ها رو زمین رو میبینه و کذالک نور ابراهیم ملکوت سماوات و الارض ولی یکون من الموقنین. ما ملکوت آسمان ها زمین رو به ابراهیم نشون دادیم، چرا؟ که به یقین برسه. پس انسان اگه به یقین رسیده باشه ملکوت آسمان ها و زمین رو دیده. وقتی ملکوت رو دیدی معلومه که وقت نگاهش نسبت به کل نظام هستی چی میشه. خلاصه آثار و برکاتش خیلی فراتر از این حرف هاست که ما بخواییم در یک بحث مختصر بیان کنیم.
بسیار تشکر میکنیم از همراهی شما با برنامه در مسیر دانایی. همچنین تشکر میکنیم از جناب آقای محمدی و سال پایانی امروز این که پرسیدن مصیبتی که به انسان وارد میشه میگن که نتیجه اعمال خود انسان است، در حالی که دیده شده که به آدمهای خوب هم مصیبتهای وارد شده. آیا آنها هم نتیجه اعمالشان است و به دست خودشان است؟
چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که اون آیه قرآن که ما اصابکم مصیبت فما کسبت ایدیکم و یعفان کثیر، که هر مصیبتی بر شما وارد میشه با دست خودتون هست و خیلی هاشم خداوند صرف نظر کرده، اونجا اون قضیه مبهمه هست و قضیه کلیه هست، استثناء داره، جوری نیست که بیم که استثناء نداره. علما و معصومین اینها میشن استثناءهای اون قضیه کلیه. و نکته دوم این که مصیبت رو باید معنا بکنیم. آیا بیماری مصیبته یا امتحانه یا باعث رشد و تکامل میشه؟ آیا شهادت مصیبت مثلا؟ نه، گناه مصیبته، انحراف مصیبته، کفر و شرک و نفاق مصیبته که علما و اولیاء خدا از این مصیبت ها 100% مسئولن. پس مصیبت به معنای ابتلا نیست، یکی از مصادیق ابتلا مصیبته. مصیبت ممکنه چی؟ ابتلا ممکنه جنبه مثبت داشته باشه، ممکنه جنبه منفی داشته باشه. و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، اونجا که جنبه شر داره جنبه بدی داره بهش می مصیبت. اما آیا هر بلای مصیبته، هر امتحانی، هر گرفتاری مصیبته؟ نه، خیلی از گرفتاری ها، خیلی از بلاها از بزرگترین نعمتهای خداست. تا جایی که هرچی خدا بنده رو بیشتر دوست داشته باشه بلا بیشتر برش نازل میکنه. امام کاظم فرمودن المؤمنو به منزلت کفت المیزان، کل ما زید فی ایمانه زید فی بلاه. مؤمن به منزلت دو کفه ترازوست، هرچی که ایمانش بیشتر میشه بلاش بیشتر میشه. یا فرمودن که اذا احب الله عبدن قصه بالبلاء قصا و سجه بالبلاء سجا، وقتی خدا بنده دوستش داره او رو در بلا قوته ور میکنه. چرا؟ میخواد رشدش بده، میخواد آب دیده بشه، میخواد مجرب بشه، میخواد ترفیع درجه پیدا بکنه و الی آخر. پس آنچه که علما و اولیاء خدا دارن اون بلاست، امتحانه، نه مصیبت به اون معنایی که جنبه منفی داشته باشه. الله 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 الله
الله الله الله. بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی و همچنین از شما عزیزان که امروز هم همراه ما بودید با برنامه در مسیر دانایی. زندگیتان رنگ خدایی داشته باشد انشاءالله و خدا نگهدار.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن. کمال این است و بس، پیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس،
خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمالی این است و بس، کمالی این است و